أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا توفیق داد هفته گذشته که خدمت شما نبودیم روز چهارشنبه شب چهارشنبه روز چهارشنبه کربلا مشرف بودیم، یاد شما بودم. البته حالا یاد بودن بنده قیمتی نداره، اما حالا از بابی که دو نفر که با هم رفیقن باید وفادار باشن. ولی اشکال رفقا میانش که این هفته یک ثانیان هفته دیگه یک ثانی دیگه آدم های همیشگیشون بیانون چند درصده؟ 20% هستن. حالا از این بگذاریم، خدا نصیب کنه، خدا نصیب کنه، خدا نصیب کنه. ما در سفر عمره خدمت حاج آقای حق‌شناس بودیم، خودم در سفر حج، در طواف وداع عرض میکنم خدای 50 بار نصیب کن. بعد در سفری که در خدمتشون بودیم 10 سال بعد درست شده بود، یعنی سال 60 رفته بودیم حج مشرف بودیم، سال 70 رفته بودیم عمره. اونجا به ایشون عرض کردیم که دعا بفرمایید که ما 100 سفر خدا بخواد میشه. حالا دیگه الان اونجا رو دعا نمی کنیم، دعای کربلا رو می کنیم که خدا نصیب کنه نگیره، راه نبندن، راه نبندن. خدا خوبش رو نصیب کنه، زیارت مقبول. چی عرض میکردم؟ این صلواتی که روزای ماه شعبان هستش یه دعای خیلی خوبیه. زهره، سر زهره روزهای ماه شعبان یه صلوات وارده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شجرت نبوه و موضع رساله و مختلف ملائکه و معدن. این چیز خیلی خوبیه، بخونید. معمولا تو مسجده اونه که جماعت میرن تو نماز جماعت ها معمولا این خونده میشه و بین نماز ظهر و عصر خونده میشه، که البته بهتر آدم قبل از نماز بخونه، این اول وقت بخونه. حالا بونکار ندارم، یه بخشش اینه. بعد از اینکه صلوات میفرسه میفرماد و امر و امر قلبی به طاعتک. اینشو میخواستیم عرض کنیم، و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. خدای قلب مرا آبادان کن به اطاعت خودت، قلب مرا آبادان کن. مهندس عمران داریم دیگه، یکی از انواع مهندسی مهندس عمرانه. و امر قلبی یعنی عمران کن، آبادان کن قلب مرا به اطاعت خودت. و و مرا خار نکن به گناه. خیلی حرف قشنگی. و خاصیت اطاعت خدا این است که قلب آدم آبادان میشه. قلب آبادان میشه یعنی چی؟ همین چیزی که روزای در هفته های گذشته بحثشو کرده بودیم اگه یادتون باشه، روایت از حضرت صادق علیه السلام چندین بارم براتون خوندیم، روی اینم بحث کردیم یه مقدار. فرمود ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمتن علی الایمان. ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمتن علی ایمان. مؤمنه، ایمان داره، اما اول کاره، اول کار هنوز ایمانش ظهور و بروز شفافیت نه پیدا نکرده. هر که شفاف بشه، اگر روشن بشه، اگر باز بشه، این قلب مبهم، مبهم تبدیل بشه شفاف و آشکار، چی میشه؟ آدم اینو عرض کردم، آدم آثار این ایمان را خواهد دید. آثار ایمان دو تا چیزه اساسی است. یکی فهم، یه فهمایی رو ما نداریم، ببخشید من ندارم، فهمایی رو من ندارم. بعد از اینکه اون ایمان از ابهام در آمد، وضوح آشکاری یافت، بفرمایید قوت یافت، اون فهمه پیدا میشه. یه آقای بزرگواری، خیلی مرد پاکیزه و بزرگوار از علما، گفته بود که مدتی من مثلا خب یه کاری هم میکردم، یواش یواش پشت دیوار رو میدیدم، مثلا از این چیزا. بعد از یه مدتی یه صدایی به من گفتش که نماز مال ایناییست که پایینن. آدم که یه کمی درجه ایمانش بالا میره دیگه نماز رو باید ترک کنه. اینکه نمیشه که، نماز جز مسلمات دینه. تجربه خوبیه ها، که آدم چجور گول میزنه شیطان. نماز جز مسلمات دینه، شک و شبهه‌ای نیستش که. حاج های حقشناس می‌فرمودن که روایت پشت کتابی، روایت پشت کتابی که نیستش که، قرآن پر نمازه. کتابای درجه اول حدیث ما پر نمازه. این چیزی نیست که بشه کنار گذاشت. نه من این حرفتو گوش نمیدم. گفتش که همه این حالتات ازت گرفته میشه، گرفته بشه به جهنم. شما نماز میخونه حال پیدا کنی؟ اینجوری میشه، ما شیطون میبره آدم. نماز که برای حال، من وظیفمه نماز بخونم، وظیفمه بکوشم نماز بهتر بخونم، وظیفمه بکوشم نمازم رو با توجه بخونم. اول یادتون از چی بود؟ اول نماز چی بود؟ صحیح بخونم. اینم هر هفته آدم باید بگی که چجوری میشه نماز آدم صحیح بشه. اولا ما تقلیدش صحیح باشه. تقلید صحیح اگه نداشته باشی ممکنه نمازت خراب بشه. یک، بعد از که من تقلیدم صحیحه، رساله مرجعم رو باز میکنم، مسائل وضو رو میخونم دقیق که یاد بگیرم، مسائل غسل رو میخونم که یاد بگیرم، بعد حمد و سوره هم باید صحیح باشه، مسائل رکوع، سجود، نیت، تکبیر، مسائل رو میخونیم که یه نماز صحیح من بخونم. بعد اینکه نماز صحیح بخونم، بعد چی کار کنم آقا؟ اول وقت باید بخونم، این نماز درست میشه. خب این کار رو من باید بکنم، بعدم میکوشم برای اینکه حواسم تو نماز جمع باشه. الان ما دوستان چندی نفر با دوستان صحبت میکردیم در مورد نماز، میگه نمازم حواسم تو نماز جمع نیست. خب چشم تو جمع کن. اگه من چشمم جمع کنم، اگه چشمم جمع کنم نمازم جمع میشه. اگه بتونم 100% جمع کنم، بدون 100% نمازت جمع میشه. نماز آدم یادتون هست چی عرض کردیم باز در مورد نماز؟ عبارتشو خوندم که یادتون بمونه، از صلاتو میزانو، نماز میزانه، وزن من تو نمازم معلوم میشه، یک گرمه. قیمت من تو نمازم معلوم میشه، چقدر من قیمت دارم. ما خیلی از اوقات پیش میاد که مثلا دعا میکنیم، حاجت داریم، خب چرا حاجت من نمیشه، برآورده نمیشه؟ خیلی دعا میکنم، چرا نمیشه؟ خب اگر هم قیمت داشته بود یه بار دعا میکرد میشه. عرض کنم قیمت آدم تو نمازش معلوم میشه، وزن ایمانی آدم تو نمازش معلوم میشه، وزن اخلاقی آدم تو نمازش معلوم میشه، وزن دینی آدم پیش تو نماز معلوم میشه، وزن آدم، ارزش آدم، قیمت آدم پیش خدا تو نمازش معلوم میشه. هاشم نمازتو مراعات کن، چیز کن، بررسی کن. کاملا هم هممون میتونیم دیگه نمازمونو میفهمیم، نماز چجوری میخونیم معلوم میشه آدم. خب من چیکار کنم که درست بشه؟ همون که عرض کردم، خب مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، مواظب حرفی که میزنی باش، مواظب غذایی که میخوری باش. یه وقت می ندادم دو تا لقمه زیاد خورد، نماز صبحش دیر شد، نماز شبش قضا شد، یه حرفی زدی نماز صبحت قضا شد. میشه اگه آدم مواظب باشه نمازش درست میشه. نماز درست شد یعنی چی؟ شخصیت شما درست شده که نمازت درسته. خب چه عرض میکردیم؟ و امر قلبی به طاعت، با طاعت تو، با طاعت خودت قلب مرا آبادان کن. این آبادان کن رو هی میخواستیم عرض کنیم، حرفایی بود که قبلا هم هی گفتیم. فرمود که خدای تبارک و تعالی قلب مؤمنین را ایمان دارن، بنابراین قلبشون نور داره، ایمان یک نوره، این قلب نور داره اما کمه، نمیتونه راه نشون بده. البته اونم به اندازه خودش راه نشون میده. یکی آدم در 100 روز از عمرش یه جایی رو میفهمه، یه وقت هر روز عمرش میفهمه چیکار کنه، یه وقت هر لحظه به لحظه عمرش میفهمه که چیکار کنه، بسته که در ایمانش که نوریست تو قلبش، اون نوری که تو قلبشه نشون میده که این کارو بکنم نکنم، با این آقا رفیق باشم نباشم، این کلاس برم نرم، این مدرسه برم نرم، این رشته رو انتخاب کنم نکنم، همه ذره ذره ها رو با آدم نشون میده. خب فرمودن خب اولش اندکه، این نور اندکه، به اصطلاحی اینجا فرمایش فرمودن مبهمتن علال ایمان. بعد حالا عبارت بعدشو فضا اراد استنارت مافیها، اگر خدای متعال خواست که این نور اندک و مبهم روشن بشه، همه راه رو روشن کنه، اگر خدا خواست، چرا خدا خواست؟ به چه دلیل؟ بی دلیل میشه؟ نمیشه دیگه، کار خدا که بیدلی نیست که، همه کاراش رو حکمت. چرا خواست؟ این زحمت کشیده بود. زحمت کشیدن یعنی چی؟ یعنی مواظبت کرد از خودش، از خودش مواظبت کرد، همینطور آزاد بلبشو عمل نکرد، یلخی عمل نکرد. امروز تو دنیا بالاترین درجه‌ای که در سیاست رسیدن، در علم سیاست به آزادی رسیدن، بالاترین مرتبه‌ای که در علم سیاست رسیدن به آزادی رسیدن. آزادی یعنی چی؟ هر کاری می‌خوای بکن. فقط مواظب باش که به همسایت مثلا لطمه ای نزنی، ماشینتو نزنی به ماشین مثلا کسی که پلو دستتو داره راه میره، بعد هر کاری دارت خواست. این هر کاری رو ما نداریم، درست مخالف اون چیزیست که دین ما میگه. دین ما آزادی نمیگه، مقید بودن میگه. مقید شدن به چی؟ به دستورات عقلش. قید آدم عقل آدمه. یادتون هست؟ گفتیم 5 تا حاکم داریم. بگو. طبیعت. اول حکومت طبیعت. ثانیا عرف، عادت، عرف، بعد عقل، بعد شرع. اگه همه اون چیزای قبلی طبیعت شما طبق احکام عقلت عمل میکنه، اون دوستو مثال میزد، من خیلی مثالا خیلی مثلا فلان غذا رو دوست دارم، حالا ایشون مثال موضوع میزد، من خیلی موضوع دوستم 30 تا موضوع. نمیشه. طبیعت میگه هی بخور میگه، اما نمیتونه آدم، عقل آدم اجازه نمیده. یعنی قید داره، طبیعت در قیده، در بنده، در چارچوب عقل اب نداره، در چارچوب دین اب نداره. خب من نمیتونم مال مردمو، مال مردمو که یه ذره شو نمیتونم. میگه مال خودتو خب نمیتونی 5 تا موز بخوری، 5 تا موز اذیتت میکنه، معده رو خراب میکنه. آدم جوان باشه یا خیلی جوان باشه، نوجوان باشه، نیکی سرانه، اما یواش یواش همون باعث میشود که معدهش در طول زمان عیب پیدا کنه. اگر آدم از زمان جوانی مزاج خودشو با حساب و کتاب استفاده کرده باشه، من یادم هستش بعد از نهار میخواستم یه چیزی بنویسم، بعد از نهار میمدم میشستم بلافاصله بعد از نهار به مطالعه و نوشتن، بعد از شام خب قبل از نماز نهار که مدرسه مثلا بودیم، حالا بعد از نماز من میتونم یکم مطالعه کنم، حالا بعد از نماز بخشید بعد از نهار، نماز و نهار میشستم به مطالعه، بعد از شام میشستم به مطالعه، ثمرش این شد که عینک خیلی هم طول نکشید، 2-3 ماه فکر میکنم، بعد دیدم دور رو درست نمیبینم. خب اگه درست چشمتو استفاده کنی میرسونه به آخر عمر کاملا، نمیدونم چشمش ای پیدا کنه ای نکنه. چرا؟ چه لزوم داره؟ اگه دندونت شما درست عمل کنی لزوم نداره که دندونه ای برید دندون سازی، یعنی اینجوری غذا بخور، اینجوری مثلا مسواک بزن، اینجوری. خب اگه طبق دستورش عمل کنیم این طبیعت خراب نمیشه. اگه طبق دستور عقل عمل کنه آدم طبیعت خراب نمیشه، معده‌اش خراب نمیشه، چشمش خراب نمیشه، اعصابش خراب نمیشه به الاخر. حالا اینو داشتیم عرض میکنیم، فیضا اراد استنارت مافیه ها، وقتی خدای متعال میخواهد که این دل روشن بشه اونطور که بایست روشن بشه، تو اون حدیث دیگر یادتون اگر باشه فرموده گفت فرمود که در قلب مسابیش چراغ‌ها روشن، چراغ‌ها همه راه زندگی تو میبینه، همه راه زندگی تو میفهمی درستش چیه. اینو آدم حالا نمیفهمه، وقتی از این عالم بره میفهمه که شما در طول عمرت 70 سال 80 سال عمر کردی، نصفشو اشتباه رفته بودی. نتیجه یعنی چی؟ یه نصف عمرت حروم شد. بابا سرمایت بود، سرمایه اصلی زندگی منه، همه سرمایه من فقط همین زندگی عمر منه. خب نصفش من حروم کردم، نصف سرمایه‌ام حروم شده. خب اگه نصف سرمایه‌ام حروم شده چه، اون نصف دیگر رو به اندازه کافی استفاده من نکردم، داشتم اینا رو درست می‌کردم، خرابی‌ها رو اینجا رو درست می‌کردم. مردم از قبل اینجا نمی‌فهمه مگر اینکه بره اون عالم. خب وقتی خودم تا خواست که این دل روشن بشه، بعد می‌فهمم فتحها بل حکمه، با حکمت آن را باز میکنند. اونجا فرمودن قلب مفتوح، یادتون باشه فرمودن قلب مفتوح، یک نوع قلب، قلبی است که بازه. چجوری باز میشه؟ با حکمت باز میشه. آدم چیز میفهمه. یا آقای بزرگواری کتاب دارد، از بزرگان علمایش است، خیلی مرد بزرگ بوده ایشون. حالا مثلا من به زبان خودم میخوام عرض کنم، میگه اون چیزی که من میفهمم، اون چیزی که دونستم، اگر بخوام بنویسیم تو کتاب، بنویسیم 100,000 جلد. 100,000 جلد چیه؟ اون چیزی که بنده میفهمم بخوام بنویسیم 2 صفحه بیشتر نمیشه. ثمره یه عمر زحمت کشیدم شد 2 صفحه. اندازه نداره فهم. راهش این که آدم مواظب خودش باشه، مواظب چشمش باشه، مواظب گوشش باشه، مواظب زبونش باشه، هر حرفی نزنه، هر چیز گوش نده، هر چیز نگاه نکنه. پاک دامنی می آورد اون فهمو، فتحها بالحکمه، اون حکمت و خدا فقط در فرض پاک دامنی به آدم میده. خب و زرعها بالعلم، آن را زراعت میکند با علم، یعنی بذر علم میکاره تو دل شما. این در به حکمت باز میشه. یک مزرعه بزرگی توش علم میکارن. اگر آدم یه ذرهشو چشیده بود، یه ذره چشیده بود. بعد این مهمتره، اینه که حالا میخوایم از اون صلوات هم استفاده بکنیم. میفهمون والقیم علیها رب العالمین، اون کسی که متصدی زراعت علم است در دل مؤمن، اون که متصدی زراعت علمه، اون که متصدی باز کردن این قلب است به حکمت، اون خدای رب العالمین است. اگه یادتون باشه بعد از این و امر قلبی به طاعتک ولا تخسنی به معصیتک، بعدش چیه؟ برزقنی مواسات من قطرت علیه من رزقک، به ما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک، بعد احییتنی تحت ذلک. این اونه، یادم یه قیم پیدا میکنه، یه بالا سر پیدا میکنه، این بالا سرش مهربان ترین مربیای عالمه. اگر مربی مهربان داشته باشه، دانا باشه و مهربان باشه، با آدم چه جور رفتار میکنه؟ بهترین صورتی که ممکن است. آدم یه پدر مادر مهربان داشته باشه و آگاه، این همه فوت و فن تربیت و بلدن، پدر مادر مهربانم هستن، درجه یک مهربانن. قاعدتا پدر مادر معمولا درجه یک دیگه، مهربانشون درجه یک، بالاترین مهربانی است. اگر این مهربان بهترین آگاهی های لازم هم داشته باشه، با آدم چه جور رفتار میکنه؟ به بهترین صورت رفتار میکنه دیگه، به بهترین صورت آدم تربیت میکنه. حالا اینجا میگه والقیم علیها رب العالمین، اون کسی که متصدی تربیت شما میشه. حالا میتونیم عوضش کنیم، بگیم تربیت دل شما میشه، تربیت قلب شما میشه، چون شما همون قلبتی، نه هیکل آدم. اگه متصدی عهده‌دار تربیت آدم خدای رب العالمین باشد، که مهربان ترین، ارحم الراحمینه دیگه، ارحم الراحمین، این از همه مهربان ها مهربان تر است، از همه دانایان داناتر است، پس به بهترین صورت این بنده شو تربیت میکنه. باز عرض کردیم چجوری میشه اینطور میشه؟ اونجا گفتم و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک ورزقنی مواسات. میگن خدایا روزی کن که من مواسات کنم با اون کسانی که روزیشون اندکه، من اونچه که دارم با اونا تقسیم کنم. اینم حالا یه چیزی مهمیه که مرده که تقسیم کنه آنچه که داره با فقرا تقسیم کنه، این یه چیز خیلی مهمیه. گفتم براتون یه وقتایی یه آقایی رو ما خدمتشون رسیدیم قم، بعد این اصل شیرازی بود، شیراز رو رها کرده بود اومده بود قم، در واقع پناه آورده بود به قم. ظاهرا علتش هم همین بود که ایشون جز شاگردای مرحوم آقای نجابت بود. آقای نجابت شاگرد آقای انصاری بود. خب اما کار کرده بود، ایشون گفتش که من نمیتونستم آقای چیز رو نجابت رو برم. چرا نمیتونستی؟ مگه دستور سخت میداد؟ گفت اصلا هیچ دستور نمیداد، هیچی به ما نمیگفت، اما ما بیچاره میشدیم از بس که خودش عمل داشت میکرد. این لباس امروز تنش بود فردا تن دیگری بود، یه روز بیشتر لباس تنش نمیموند. حالا مثالا میکوشید، نداشت، چیزی نداشت، اما این در میزد اون در میزد بر مردم، از آبروش استفاده میکرد، قرض میگرفت برای اینکه کار یه نفر را بندازه. دو سه روز مونده مثلا هنوز هم هیچ خبری نبود، بری یه پولی درست کنین، مثلا برزم اون وقت مثلا 500,000 تومان، قاعدتا اون وقت 500,000 تومان زیاد بود، مثلا بگیم 20 سال پیش بود یا بیشتر بوده. سالها آقای نجابت تو همین محله ما بوده، من نمیدونستم سالها بوده. یه آقای دیگه هم بود اینجا، حالا اونم مرد بزرگی بود. اون یه مرد من رفتم خدمتش، آدم توفیق نداشته باشه. خب گفت اصلا هیچی نمیگفت عمل کنیم، به ما هیچی نمیگفت، اما خودش میکرد. ما اصلا به جون میامدیم از بس که اون داشت کار میکرد. آن داشت اون عرض میدم، گفت یه 500,000 تومان 300,000 تومان یه همچه عددهای مثلا تهیه کنین از این رو بزن. خب ما رفتیم مثلا این ور اون ور رو مثلا یه 200,000 تومانی جور کردیم و سه روز بعد اون نفر اومد، اون فقیری که مثلا مشکل سخت و جدی داشت اومد، بعد این پول رو ایشون داد بهش. چرا اینو گفتن؟ آها مواسات. اونا میدونن، اونایی که یه ذره چیز فهم شدن میدونن که گذشته مالی چقدر برای آدم خوبه، برای آدم خوبه. یه روز اینا رو میخوان همه رو از من بکنن دیگه. خودت کندی از دل کندی، اگه نکندی میکنم. خب چی عرض میکردیم؟ و احیای تنی تحت زلک، وقتی شما زحمت کشیدی کوشیدی میری زیر سایه، احیای تنی تحت زلک یعنی چی؟ خدایا مرا زنده بدار زیر سایه خودت. این بالاترین مرتبه آدمه. اگه اینجا آدم برسه دیگه نجات یافته، دیگه دست هیچ شیطانی بهش نمیرسه، دست حضرت ملک الموت بهش میرسه نمیرسه، زورش نمیرسه به این، هیچ بلایی زور هیچ بلایی به این آدم نمیرسه، زور هیچ ظالمی به این آدم نمیرسه. نمیرسه. خودش یه وقت انتخاب میکنه ها، اون حسابش جداست. مثل داستان حضرت امام حسین، خودش کربلا رو به پا کرده دیگه، وگرنه هیچ کس سورش بهشون نمیرسید. اون حدیث دیگه هم باز قبلا براتون خونده بودیم، فهمیدن مؤمن دو تا مؤمنه، یه مؤمنی است که وفای به شرط کرده. آدم آدمیزاد شرط بندگی داره با خدا دیگه. شرط بندگی علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بعد مرا بندگی کنید. یه همچی شرطی رو خدا متعال کرده. هر کس وفا کرد به این شرط، اونی بود که فرمودن میتواند شفاعت کند به مقدار زحمتی که کشیده. داستان چیزی براتون عرض کردم، کی؟ حضرت اویس قرنی سلام الله علیه. روایات ما میگه که به اندازه قبیله، دو قبیله ربیعه و مزر، اصطلاحشون اینه، اصطلاح عرب تقسیم میشود به قبیله ربیعه و مزر، دو دستن. یا بفرمایید اگه اونایی که دانشگاه مثلا درس خوندن، ممکنه تاریخ اسلام اونجا خوندن، قحطان و عدنان اونجا گفته شده. دو تا قبیله است، قحطان و عدنان. الان چند میلیون نفرن؟ از اون زمانی که اسلام آمده تا امروز چقدر بوده عرب؟ اینا رو شفاعت میکنه. یه عرب بیابونی احتمال چوپون بوده، میدونید یه بارم پیغمبر رو ندیده بوده، فقط حرف گوش کن بوده. بهتون هست دیگه، حرف گوش کن بوده. داستان براتون عرض کنم، مرحوم آقای حاج مقدس رضوان الله علیه با یه دست جمعیتی مشرف شدن کربلا. مثال زمان مثلا 10 روزه چیز میکنن، حالا اونجور هم یه جوری بوده، نمیدونم چه جوری بوده. در صورت پاسپورتشون، گذرنامه‌شون، به اصطلاح قدیمی‌ها گذرنامه‌شون تا روز 8 عاشورا بود. همه رفقا رفتن یه چیزی گفتن که 2 روز دیگه تا روز عاشورا هم بمونن، روز 11 برگردن. ایشون گفتن دروغ حرامه، زیارت مستحبه. درسته؟ دروغ حرامه، زیارت مستحبه. روز 8 سوار شد برگشت. همه رفقام اون دروغه رو رفتن گفتن موندن، 2 روز دیگر رو ثوابش ببری. حالا مثال ها ممکن است یه راه حل دیگری می داشته باشه، اما شاید هم ایشون میخواست به اونو نشون بده، بفهمید حرف گوش کنی نتیجه داره. داستان اویس قرن هم میگه مادرش گفته بود که رفتی محضر رسول خدا، غروب دیگه بیا. حالا اون روزی که ایشون رسیده رسول خدا تشریف نداشته، بعد از غروب اومدن. ایشون تا غروب موند که مادر اجازه داده بود، بعد حرکت کرد اومد. پیغمبر رو ندیده. امیرالمؤمنین ایشون زیارت کرد در جنگ جمل، ظاهرا ببخشید در جنگ نهروان، ظاهرا در جنگ نهروان. امیرالمؤمنین فرمودن که امروز 1000 نفر با من بیعت میکنن بر مرگ. ابن عباس، میدونید که عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین، گفت چرا عدد میگی؟ یه وقت نشد. بله؟ یه وقت نشد، با ما چجوری درش بیاریم درستش کنیم؟ اتفاقا اومدن و هی شمردن و شمردن، شد 999 نفر، کسی نیومد دیگه. آقا مجبوری اینجوری حرف بزنی؟ بیا مثلا یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، یه عربی از بیابون داره میاد اومد جلو. به نظرم شاید امیرالمومنین فرمودن، نشونی دادن که این کیه. او ویسه قرم بود، بذار ایشون جز صحابه پیغمبر حساب نمیشه. میگن تابعی، تابعی کسی که صحابه رو دیده پیغمبر رو ندیده، ایشون تابعینه. اونجا با امیرون بیعت کرد، در همون جنگ هم شهید شد. به علایلین رفت، زیارت هم نکرد و پیغمبر رو، اما حرف گوش کن بود. ما اینو نداریم. اون آقایون رفته بودن خدمت آقای معلم، شما یه دستور بدید، شما اجتهاد میکنین، این دستورش عمل میکنین، اون میگه اینجوریه اونجوریه و نمیکنین، این به نتیجه نمیرسه. بله وقتمون دیر شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.